نوار شماره 535 F قسمت ششم کتاب ربکا اثر دفن دوماریه ترجمه حسن شهباز صفحه 102 می‌فهمیدم که اعمال جنون‌آمیزی می‌کنم. مهازا قادر نبودم که خود را آماده برخورد با آنها بسازم. همانطور که بی‌خیال می‌دویدم، ناگهان دیدم خادمه‌ای از طرف مقابل رسید. صورتش کاملاً ناآشنا بود و من هرگز او را قبلاً ندیده بودم. سطلی به یک دست و جارویی به دست دیگر داشت. وقتی مرا با آن حال دید، یکی خورد و ایستاد. به جای آن که منتظر حرف و یا احترام بشوم، گفتم صبح خیر مادام و به طرف پلکان دویدم. پس از چند لحظه جواب او به گوشم رسید که صبح خیر مادام. دیگر حاضر نشدم که بیش از این به نگاه‌های حیرت‌بار و دهان بازمانده او توجه کنم. نمی‌دانستم به کجا می‌روم. مهازا برای آن که خود را از منطقه خطر دور کرده باشم، همانطور با شتاب می‌دویدم. در وسط راهروی طویلی که مقابلم گسترده شده بود ایستادم و نگاهی به اطراف کردم. همه چیز این دهلیز برای من تازگی داشت. مسلماً به اینجا نیومده بودم. شبیه به راهروی مشرق بنا بود، اما عریض‌تر و تاریک‌تر، برای اینکه سراسر پنجره‌های آن اغلب پوشیده بود. باز هم چند قدم دیگر جلو رفتم و به سمت چپ پیچیدم. همه جا ساکت و تاریک و ترس‌آور بود. به نظرم چنین آمد که این قسمت بنا مدتی است متروک مانده. متحیر مانده بودم به کدام طرف بروم. و حتی راه بازگشت را هم گم کرده بودم. آن محیط با سکوت عمیق و غیر طبیعی بیشتر ناراحتم کرد. از آنچه کرده بودم پشیمان شدم، ولی چاره‌ای در کار نبود. از روی اضطرار دری را گشودم. اتاق تاریکی نمودار شد، به طوری که چیزی از داخل آن نمی دیدم. حس کنجکاوی مرا بران داشت بیشتر دقت کنم. سایه مبل‌هایی به نظرم آمد که به روی آن پارچه سفید کشیده بودم. رایحه‌ای که حاکی از عوض نشدن بوی اتاق بود به مشام خورد. مثل این بود که مدت‌ها روشنایی و هوا به داخل این محیط راه نیافته. در را با ناراحتی بستم و باز هم بدون مقصد به راه خود ادامه دادم. به هر دری می رسیدم فشار می دادم تا ببینم راه به جایی باز می کنم یا نه. اما اغلب درها بسته بودند، تا اینکه به یک شاهنشین کوچکی رسیدم که پنجره‌های عریض آن سراسر محوطه را روشن کرده بود. از پشت شیشه به بیرون نگاه کردم و چشم‌انداز زمردین مقابل را که سراسر سبز و فرحناک بود و تا کرانه دریا امتداد پیدا می‌کرد تماشا کردم. از دور آب‌های متلاطم و کفالوده دریا به نظر می‌رسید که پیاپی به ساحل سنگلاخی می‌خورد و به روی هم می‌غلتید. دریا ظاهراً به بنا خیلی نزدیک بود. نزدیکتر از آنچه من میتوانستم حدس بزنم. شاید از داخل عمارت تا آنجا بیش از 5 دقیقه راه نبود. در پشت آن درختان انبوه و کهنسال خلیج کوچکی وجود داشت که من قسمتی از آن را میدیدم و صدای برخورد امواج آب را به ساحل حتی از پشت شیشه میشنیدم. حالا میتوانستم بفهمم من کجا هستم و چطور بیخیال قسمت غربی بنا راه یافتم. بله، خانم دانورس درست می گفت. جوش و خروش دریا به قدری بود که در این سمت کاخ کاملا به گوش می رسید. بدون آن که به موقعیت خود فکر کنم و بدانم چرا اینجا آمدم، متفکر و مسحور نزدیک پنجره ایستادم و بیرون را نگاه کردم. بر سطح شیشه غباری نشسته بود و من می توانستم حدس بزنم که این شیشه ها به خلاف قسمت های دیگر خانه مدت هاست پاک نشده. شاید این زیر بنا به کلی از یاد رفته بود و یا به علتی به دست نسیان و فراموشی سپرده شده بود. لکه ی ابری مقابل خورشید آمد و در یک طرفه‌العین فضای پهناور مقابل مرا سایه انداخت. دریا تاریک شد و صخره‌های ساحلی در سیاهی عمیق فرو رفت. از تماشای این منظره غمی ناگهانی بر دلم نشست. نمیدانم چرا خوشحال شدم که در این قسمت بنا منزل ندارم. مثل اینکه نمای سهمگین دریا وحشتی در من ایجاد میکرد. ترجیح دادم که به همان منظره گلهای باغ و درختان سبز و با تراوت اطراف اکتفا کنم و این دریای دیوانه را که مدام طغیان میکرد نبینم. برگشتم و دوباره به طرف پلکان رفتم، اما هنوز اولین قدم خود را پایین نگذارده بودم که دری پشت من باز شد و کسی بیرون آمد. با شک و تردید به عقب برگشتم تا ببینم کیست. ناگهان قامت سیاه پوشیده ی مادام دنورس را پهلوی خود دیدم. با همان نگاه های خیره و رعب‌انگیز مرا می نگریست. خواستم بلافاصله حرفی بزنم، اما مثل اینکه زبانم بند آمده بود. خود را شرمسار و گناهکار فرض می کردم. نمی دانستم صورت من حالت پریشان نهان مرا نشان می داد یا نه. کمی منتظر شدم تا او حرفی بزنم، ولی چون صدایی از او بر نخواست، ناچار با کلمات مقطع گفتم: راهم را گم کردم، نمی دارم خوابگاهم کجاست. با صدای نافذ و خشک همیشگی خود گفت: شما به قسمت غربی بنا آمدید، در صورتی که خوابگاه شما در آن طرف عمارت است. گفتم: بله معلوم است، نمی دارم چرا به کلی راهم را گم کردم. یک قدم دیگر به من نزدیک شد و پرسید: شما داخل اتاق هم شدید؟
نه ابدا، من فقط در یکی از اتاقها رو باز کردم و چون دیدم که تاریک است داخل نشدم. چرا اینجا اینطور است؟ مثل اینکه همه جا خاک نشسته. خیلی متاسفم و معذرت میخوام که اشتباها به اینجا آمدم. البته همونطور که گفتم دست به چیزی نزدم. و پس از یک لحظه مکس اضافه کردم: مثل اینکه میخواهید همیشه این اتاقها بسته باشد، اینطور نیست؟
گفت: خانم، اگر شما بخواهید این اتاقها را سرکشی کنید. البته من اطاعت میکنم و در آنها را باز خواهم کرد، ولی چرا بدون دستور قبلی میخواهید این کار را بکنید؟ دیدن این اتاقها ابدا اشکالی ندارد، نه تنها مانعی در کار نیست، بلکه شما اگر بخواهید در اینجا منزل کنید همین امروز این کار را خواهم کرد. گفتم:
آه نه، من مقصودم این چیزها نبوده. همونطور که گفتم راه رو گم کرده بودم. به آرامی به طرف پلکان سرازیر شدم. او هم با گام‌های منظم و سنگین به دنبال من آمد. یک دقیقه بعد صدایش بلند شد:
هر موقع که کاری ندارید به من یادآوری کنید تا شما را به این قسمت بنا بیاورم.
نمیدانم چرا از این همه اصرار بدم آمد. سماجت او در این کار در من شک و تردیدی ایجاد کرد. از طرفی این عمل او با خاطره تلخ و دردناکی توام شد که زمان کودکی برای من اتفاق افتاده بود. خاطره‌ای که یکی از اطفال همبازی من بر سر من آورده بود. او دختری بود کمی از من بزرگتر و روزی من رو ترغیب کرد تا در پنهانی به خوابگاه مادرش راه بیابم و کتابی را که او در جعبه پنهان کرده بود بردارم. آن روز آنچه بر من گذشت هنوز در خاطر من نقش بسته و من را ترک نمی کند.
گفت: دستور خواهم داد تا اتاقها را گردگیری کنند و آن وقت شما آنها را به دقت تماشا کنید. ببینید مادام دو وینتر وقتی زنده بود چطور زندگی می کرد، خوابگاهش چطور بود.
و پس از لحظه تأمل اضافه کرد:
من خیال میکردم شما مشغول نوشتن نامه هستید. از این به بعد هر وقت با من کاری داشتید تلفن کنید. آن تلفن که در اتاق صبح قرار دارد برای همین منظور است.
به پایین سرسرا رسیده بودیم. خانم دانورس که شانه به شانه من حرکت میکرد دری را باز کرد و ایستاد. نگاه های پرسش کننده او هنوز بر من دوخته شده بود. گفتم: از لطف شما خیلی متشکرم. بالاخره یکی از همین روزها از شما خواهش خواهم کرد که این اتاقها رو به من نشان دهید. خیال می‌کردم که قصد بازگشت دارد، اما همین که از جلوی او رد شدم دوباره به دنبالم به راه افتاد. قبل از اینکه از سرسرا عبور کنم گفت: متعجبم که شما چطور راه را گم کردید، در صورتی که سرسرای قسمت شرقی کاملا مجزاست. وانگهی در عبوری راه رو با آن قسمت کاملا فرق می‌کند.
گفتم: خیلی متاسفم، من متوجه این نکته نشدم. گفت:
شاید از راه پشت عمارت و از راه روی سنگی آمده اید. گفتم راست است، من از یک دالان سنگی رد شدم. دیدم با حیرت زیادی به من نگاه می کند، مثل اینکه منتظر بود من به او بگویم که چرا یک مرتبه از اتاق صبح بیرون آمدم و دیوانه وار به طرف اتاقهای بالا دویدم. در یک طرفه‌العین به مغزم این طور خطور کرد که مبادا او فهمیده باشد من به چه جهت این طور وحشت زده از اتاقم گریختم. ظاهراً حدس من خطا نبود، برای اینکه پس از لحظه‌ای گفت شما یکی دو نفر مهمان داشتید. سر گورد لیسی با خانومش برای دیدن شما آمده بودند. من نیم ساعت پیش صدای اتومبیلشان را شنیدم. قیافه متعجبی به خود گرفت و پرسیدم عجب، کی آمدند؟ من ابدا متوجه نشدم. او گفت قطعا فریت آنها را به اتاق شما برده، در این صورت مدتی است که سرگرد با خانومش منتظر شماست. ما به سالن نزدیک می شدیم. خانم دانورس اضافه کرد حالا دیگر راه را بلدید، اینطور نیست؟ گفتم بله خانم دانورس، متشکرم، و به راه افتادم. می دانستم که ایستادی و مرا نگاه می کند. چاره نبود، می بایستی به اتاق صبح بروم و خواهر ماکسیم و شوهرش را دیدار کنم. دیگر پنهان شدن در خوابگاه امکان نداشت. وقتی به انتهای سالن رسیدم، یک بار دیگر برگشتم تا ببینم آیا کسی در آن نزدیکی هست یا نه. دیدم شبح خانم دانورس همانطور دم در ایستاده و نگران من است. داخل سالن شدم و به طرف اتاق پیچیدم. قبل از اینکه دستگیره در را فشار دهم، یک دقیقه نفس را در سینه حبس کردم و گوش دادم. مثل اینکه صدای ماکسیم هم می آمد، شاید او هم بازگشته بود. صدای حرف دیگری هم شنیده می شد. شبیه به این بود که اتاق پر از جمعیت است. قطعا ماکسیم مباشر خود را هم همراه آورده. دلم می تپید و دستم می لرزید. مثل شاگرد بی سوادی که قصد دخول در اتاق امتحان را داشته باشد، من هم همان حالت را پیدا کرده بودم. اما هیچ راه گریزی برای من وجود نداشت. خود را به دست تقدیر سپردم و دستگیره را فشار دادم. در باز شد و عده‌ای چهره ناآشنا با چشمان خیره و کنجکاو برابر خود دیدم. از آن میان صدای ماکسیم بلند شد. چه خوب، عاقبت آمدی. کجا پنهان شده بودی؟ نزدیک بود همه ما به جستجوی تو حرکت کنیم. با باتریس آشنا بشو. این ژیل، این هم فرانک کرالی. زمنان سگ را هم لگد نکن. خوشحال شدم که ماکسیم به این نکته اشاره کرد، وگرنه زوزه ی سگ در اتاق بلند می شد. چند تبسم ساختگی کردم و به چهره آنها دقیق شدم. باتریس بلند و ظریف و خوش سیما بود. شباهت زیادی به ماکسیم داشت، مخصوصا چشمان و چانه‌اش. با این حال منتظر بودم او را زیباتر ببینم. شانه‌هایش بیش از اندازه در نظرم فراخ جلوه کرد و اون ظرافت خاص اشراف را در او نیافتم. خیال می کردم در برخورد اول مرا خواهد بوسید، اما این کار را نکرد. دست مرا با گرمی فشرد، نگاهی دقیق به سراپای من انداخت و بعد برگشته به ماکسیم گفت با آنچه من خیال می کردم تفاوت دارد و ابدا با آن توصیفی که تو درباره‌اش کرده بودی درست در نمی آید. همه خندیدند و من هم بدون آن که بدانم ماکسیم از من چه توصیفی کرده و آیا من در نظر خواهرش بهتر جلوه کردم یا بدتر، شروع به خندیدن کردم. ماکسیم یک بار دیگر ژیل را به من نشان داد و در حالی که تبسمی از خوشحالی بر لبانش نمودار بود گفت این همان ژیل است. و قبل از آن که من سوال بیشتری درباره او بکنم، سرگرد دستم را فشرد و از پشت شیشه های عینک نگاه خریدارانه‌ای به من کرد. ماکسیم بازویم را به طرف مباشرش کشید و اضافه کرد و این هم آقای فرانک کرالی. در حالی که با او دست می دادم نگاهش کردم. مردی بود بلند بالا، باریک و رنگ پریده. در نگاهش اثر خوش آمد و استقبال دیده می شد. مثل اینکه چشمانش بیش از همه آن اشخاص به من اعتماد و اطمینان می داد. فرصتی برای این گونه فکرها نبود. فریت داخل شد و شروع به پذیرایی کرد. گیلاسی هم از شری به دست من داد. هنوز آن را به لب خود نزدیک نکرده بودم که بیاتریس به صدا در آمد. ماکسیم حالا به ما می گفت که شما دیروز از سفر رسیدید. من این موضوع را نمی دانستم و الا به این زودی اینجا نمی آمدم. خب ماندرلی را چطور یافتید؟ با خوشرویی جواب دادم من هنوز آن را ندیدم، البته خیلی زیباست. با دقت و علاقه زیاد نگاهم می کرد.
جز سراپای مرا از نظر می گذراند. البته من هم چنین انتظاری داشتم، اما در نگاهش برخلاف خانم دانورس اثر تحقیر و کینه و نفرت دیده نمی شد. در چشمانش شایبه ی حقارت و تمسخر نمی دیدم. نمی دانم در این دقایق مکسیم به حالت من پی برده بود که احتیاج فراوانی به پشتگرمی و اعتماد او دارم یا نه. یک مرتبه به طرفم آمد و دستش را به بازوی من حلقه کرد. بیاتریس به او گفت: تو حال و رنگ و رویت خیلی بهتر شده، پیر شده بودی. شکر خدا که آن حجاب غم از صورتت دور شد. و روی به من کرد: خیال میکنم این تغییر حالت ماکسیم را باید از تو متشکر باشیم. ماکسیم سرش را تکان داده و گفت: من هیچ وقت مغلوب نشده بودم، شما اینطور خیال میکردید. هیچ حادثه ای مرا در زندگی عوض نمی کند. تو همیشه خیال میکنی هرچ که به چاقی ژیل نباشد مریض است. و شروع به خندیدن کرد. باتریس بلافاصله افزود: معلوم می شود 6 ماه پیش یادت رفتی که چه قیافه فلک زده و شکست خورده ای به خود گرفته بودی. آخرین باری که تو را دیدم خیلی ناراحت شدم و فکر میکردم که کار تو در زندگی تمام شده است. و روی به شوهرش کرد: ژیل، یادت هست 6 ماه پیش از این ماکسیم چه حال خرابی داشت؟ با هم صحبت نمی کردیم که زندگیش در خطر است؟ ژیل در حالی که به ماکسیم نگاه میکرد گفت: حقیقتش را بخواهی تو کاملا عوض شده ای. چه خوب کردی از ماندرلی بیرون رفتی. مطمئنم این مسافرت تو را نجات داده است. و متوجه کرالی شد. عقیده تو چیست؟ ماکسیم عوض نشده؟ در اثر لرزاندن بازو و جمع کردن عضلات دست احساس کردم که ماکسیم با روح خود در جدال شدید است. میکوشد تا متانت و خونسردی خود را حفظ کند. تعجب من از اینجا بود که چرا بایستی این موضوع او را عصبانی کند و این اصرار و سماجت میهمانها کم کم مرا هم ناراحت میکرد. برای اینکه او را نجات داده باشم با لحن آرام و خجلت زدهی گفتم: ماکسیم از بس در آفتاب نشسته کاملا سوخته شده. کاش او را در ونیز میدیدید که چطور صبحها در بالکن هتل ناشتایی میخورد و ساعتها در آفتاب مینشست. نمیدانم چرا خیال میکند که اگر رنگش تیره شود بهتر به نظر میرسد. همه خندیدند. کرالی گفت: خانم دو وینتر، خیال میکنم در این فصل ونیز خیلی عالی باشد، اینطور نیست؟ گفتم: همینطور است، هوای بسیار عالی داشتیم. فقط یک روز کمی ابر شد و باران آمد. وگرنه ماکسیم؟ خوشبختانه صحبت ایتالیا ناراحتی ماکسیم را برطرف کرد. هیچ عنوانی از این جالبتر برای صحبت جمعی نبود. بزم ما از آن صورت خشکی بیرون آمد. رفقا عموما با هم مشغول صحبت شدند. کرالی با من حرف می‌زد و بیشتر صحبتش از نقاط تماشایی ونیز بود. پیاپی سوالات مختلفی می‌کرد. شنیدم که دیگر در گراند کانال آنجا زورق‌های گاندولا پیدا نمی‌شود و به جای آن قایق‌های موتوری معمول شده. در حالی که پرسش‌های او را پاسخ می‌دادم، در همان حال مواظب ماکسیم و صحبت‌های آنها هم بودم. باتریس یک مرتبه پایش را به جاسپر که آنجا خوابیده بود زد و گفت: جاسپر، چقدر چاق و تنبل شدی. 2 سال بیشتر ندارد و اینطور بی حال است. مگر چه غذایی به او میدهید؟ ماکسیم جواب داد: باتریس عزیز، تظاهر نکن اطلاعات تو در سگداری بیش از من است. جاسپر همان غذاهایی را میخورد که تو به سگ خودت میدهی. خواهرش گفت: و تو هم اصرار نکن که یقینا در قیاب تو این سگ همان غذاهایی را میخورد که سابقا میخورده. به من نگو که فریت روزی 2 بار جاسپر را در باغ گردش میدهد. پیداست که هفته ها از جایش تکان نخورده. ماکسیم به میان حرفش دوید: من هم به مراتب ترجیح میدهم که او به صورت فعلی باشد، نه مثل سگ تو از لاغری نزدیک است بمیرد. خواهرش گفت: تو چه فکر میکنی؟ تو چه میفهمی که مشخصات یک سگ خوب چیست؟ لایون همین ماه گذشته در یکی از مسابقه های سگ دوانی اول شد. این است معنی یک سگ خوب. من دیدم که دوباره ماکسیم از حالت عادی بیرون میآید. از نگاه ها و جنبش لبهایش میفهمیدم که عصبانی است و تعجب میکردم که چرا 2 برادر و خواهر باید با هم اینطور سر جدال و دعوا داشته باشند. دلم میخواست که فریت داخل میشد و آمادگی غذا را اعلام میکرد. بار دیگر برای اینکه موضوع سخن را عوض کرده باشم رو به بیاتریس کردم و پرسیدم: شما کجا منزل دارید؟ فاصله خانتان تا اینجا خیلی زیاده است. بیاتریس گفت: عزیزم، در حدود 50 مایل با هم فاصله داریم. منزل ما در دهکده تراچستر قرار گرفته. تو بعد آنجا بیایی و مدت‌ها پیش ما بمانی. مطمئنم ماکسیم به تو اجازه خواهد داد، مخصوصا که ژیل تو را با اسب به گردش خواهد برد. اگر بدانی چقدر شکار در آنجا فراوان است.
تبسمی کردم و گفتم خانم، من متاسفانه اهل شکار نیستم. وقتی بچه بودم مختصری اسب سواری یاد گرفتم، اما حالا یادم رفته.
باتریس گفت
چه گفتی؟ اسب سواری یادت رفته؟ دوباره باید شروع کنی. زندگی در ماندرلی بدون اسب سواری نمی شود. مگر ممکن است اینجا بمانی و برای رفع خستگی سواری نکنی؟ ماکسیم به من میگفت که تو نقاشی میکنی، چه هنر خوبی است، اما زیاد تمرین ندارد. اینطور نیست؟ نقاشی به درد زمستان و روزهای بارانی میخورد که بیرون رفتن مشکل است. ماکسیم در اینجا داخل صحبت شد. خواهر عزیزم، ما آنطور مثل تو دلباخته و دیوانه هواخوری در بیرون نیستیم.
خواهرش گفت مردک، من با تو حرف نمیزنم. ما همه میدانیم که تو خواب و خوراک و فکر و کارت همه در ماندرلی است و دلت نمیخواهد از این چهار دیواری بیرون بروی. بنابراین خوب است تو در این مورد اظهار نظر نکنی.
من با شتاب به میان صحبت دویدم. من از راه رفتن خوشم میآید و یقین دارم هر چقدر در ماندرلی راه بروم خسته نخواهم شد. البته از شنا هم بدم نمیآید، در صورتی که هوا سرد نباشد.
باتریس افزود عزیزم، تو خیلی خوشبینی. مگر در ماندرلی همیشه باید شنا کرد؟ آنقدر سرد است که انسان پا به داخل آب نگذاشته خون او یخ میبندد.
گفتم من چندان به سرما اهمیت نمیدهم. استحمام در آب سرد یکی از سرگرمی های من است، البته در صورتی که جریان آب خیلی تند نباشد. راستی اینجا در خلیج میشود شنا کرد؟
هیچ کس جواب این سوال مرا نداد و من یک مرتبه متوجه شدم که پرسش کاملا بیموردی کردم.
قلبم تپید و احساس کردم صورتم از فشار خون سرخ و داغ شده. در یک حالت اضطراب و شتاب زدگی به طرف جاسپر خم شدم. در پی حرف می گشتم تا آن سکوت ملال‌انگیز را برطرف کنم که بیاتریس به یاریم برخورد.
جاسپر را هم باید به شنا عادت داد تا کمی لاغر شود، ولی فکر نمی کنم این سگ تنبل چون این جرأتی داشته باشد که در خلیج شنا کند.
و هر دو با هم او را نوازش کردیم بدون آن که به هم نگاه کنیم. ماکسیم افزود
امروز مثل این است که از نهار خبری نیست، من خیلی گرسنه‌ام.
کرالی در حالی که به ساعت بخاری نگاه می کرد گفت
ساعت یک گذشته؟
باتریس گفت
اگر این ساعت را میگویی همیشه تند کار میکند.
ماکسیم بلافاصله اضافه کرد باز بی‌ربط حرف زدی، این ساعت سالهاست که مرتب کار میکند. در این موقع در باز شد و فرید اعلام کرد که ناهار آماده است. ژیل در حالی که به دستهایش نگاه میکرد گفت
اجازه بدهید من مختصری دستهایم را بشویم.
همه برخاستیم و پس از عبور از راهرو داخل سالن شدیم. من و بیاتریس چند قدم جلوی دیگران راه می رفتیم. بیاتریس در حالی که بازوی من را گرفته بود گفت فریت از آن پیش خدمت های قدیمی خانه است. سال هاست که به همین شکل و قیافه باقی مانده و من هر وقت به او نگاه می کنم به یاد دوران کودکی خود می افتم. مثل این است که حس می کنم هنوز همان دختر مدرسه ی دیروزی هستم. راستی به شما خواستم بگویم که شما خیلی جوانتر از آن هستید که من می توانستم تصور کنم. ماکسیم بیش و کم راجع به شما و سن شما به من گفته بود، اما اگر حقیقتش را بخواهید شما در نظر من درست مثل یک دختر بچه جلوه می کنید. یک سوال دوستانه هم می خواهم از شما بکنم. به من بگویید شما ماکسیم را خیلی دوست دارید؟ برای این سوال ابدا آماده نبودم. مثل اینکه او هم حالت تعجب را در صورت من خوانده خنده بلندی کرد و بازویم را فشرد و گفت
دیگر جوابی لازم نیست، همه چیز را در صورت شما میبینم. مثل اینکه فضولم اینطور نیست؟ گرچه من و ماکسیم دائما مثل سگ و گربه با هم دعوا داریم، اما حقیقت مطلب این است که من همه ی زندگیم را وقف راه خوشبختی او کردم. باید به شما تبریک بگویم که با مردی مثل او عروسی کرده اید. پارسال همین وقت اگر بدانید چقدر برای او ناراحت بودم. البته شما بیش و کم داستان زندگی او را شنیده اید.
به اتاق غذاخوری رسیده بودیم. عده‌ای از پیش خدمت‌ها اطراف ما را گرفتند و مصاحب من دیگر سخنی بر لب نیاورد. اما در همان حال که روی صندلی قرار می‌گرفتم و دستمال سفره را به روی زانوانم پهن می‌کردم، فکرم متوجه این نکته بود که چطور به او بگویم این مرد هنوز کلمه‌ای از گذشته خود با من حرف نزده. از آن واقعه ناگواری که در زندگانیش اتفاق افتاده و آن را فاجعه بزرگی به حساب می‌آورد، کوچکترین صحبتی نکرده. و البته من هم برای اینکه او را ناراحت نکنم کلمه ای از او نپرسیدم. دوران صرف غذا بیش از آنچه امید داشتم راحت و مطبوع گذشت. فقط یکی دو بار مثل معمول آتش اختلاف بین بیاتریس و مکسیم روشن شد، ولی به جایی نکشید. فرانک پهلوی من نشسته بود و با سوالات پیاپی درباره سفر ایتالیا و محیط ماندرلی مرا مشغول داشته بود. ژیل کمتر در مباحث ما شرکت میکرد، گرچه هر گاه و بیگاه نگاهی خیره به من میانداخت. وقتی برای بار دوم روبرت ظرف سوفله را مقابل او برد، رو به مکسیم کرد و پرسید: خیال میکنم همان آشپز سابق را داشته باشید. من مکرر به بی گفتم تنها جایی که در انگلستان همیشه میتوان غذای مطبوع پیدا کرد ماندرلیست. مکسیم گفت: چند وقت پیش آشپز این خانه عوض شد، اما مثل اینکه آشپز جدید هم چندان بد نیست. دقت و سرکشی خانم دانورس مهمترین دلیلی است که وضع داخلی ماندرلی همیشه رضایت بخش است. ژیل در حالی که به طرف من برمیگشت پرسید: این خانم دانورس مثل اینکه زن عجیبی است، اینطور نیست؟ گفتم: کاملا. من زن اینطور مرموز ندیدم، در این حال خیال نمی کنم زن بدی باشد. گفت: در نظر من این زن مثل مجسمه است، خشک و سرد و بی احساس. خواستم حرف او رو تصدیق کنم، دیدم پاتریس با تعجب به من نگاه می کند. در همین دقایق کرالی به طرف من متوجه شد. راستی خانم دوینتر، میانی شما با بازی گلف چطور است؟ در حالی که خوشحال بودم موضوع دانورس و خاطره لعنتی او عوض شده، گفتم: متاسفانه من گلف بلد نیستم و تا امروز هم حتی سعی نکردم یاد بگیرم. با اینکه سوال کرالی برای من مطبوع نبود، با وجود این احساس مسرت میکردم که دیگر از آن زن نفرت بار سخنی به میان نمیآید. دوران صرف غذا به پایان رسیده بود و من مردد بودم که برخیزم یا نه. یکی دو بار به مکسیم نگاه کردم تا ببینم نظر او چیست، ولی همینطور بی خیال این طرف آن طرف نگاه میکرد و با آنها حرف میزد. ژیل که ظاهرا مرا در حال تردید میدید، شاید برای اینکه مرا نجات داده باشد، شروع به بیان داستان مفصلی کرد. شرح اینکه چطور یک بار اتومبیلش در برف زیادی گیر کرد و به مصیبت بزرگی دچار شده بود. با اینکه شنیدن این مطلب چندان چنگی به دل نمی زد، با این حال با دقت و علاقه به او گوش می کردم و هر گاه و بیگاه با تبسمی ساختگی و با تکان سر نشان می دادم که نسبت به شنیدن این داستان خیلی علاقه‌مند شدم. در این حال متوجه بودم که مکسیم از ادامه نشستن پشت آن میز ناراحت کننده بسیار ملول است و انتظار مرا میکشد تا برخیزم. بالاخره فرصتی پیدا کردم تا نگاهی به چشم او بیاندازم. با یک اشاره تند به من فهماند که بلند شوم. معلوم میشود که اشتباه نکرده بودم و من بی‌جهت آن عده را در پشت میز نگاه داشته بودم. از نگاه او به قدری مضطرب شدم که یک مرتبه بدون اینکه رعایت مقتضیات اطراف را کرده باشم از جای خود برخاستم و صندلی را عقب زدم. از حرکت ناگهانی من میز به شدت تکان خورد و گلاس پای بلند شراب که مقابل ژیل بود واژگون شد. سراسیمه به ژیل نگاه کردم و نمیدانستم چه کنم و از حرکت خود چطور معذرت بخواهم. با صدای مقطع گفتم: ببخشید، خیلی معذرت میخواهم، اگر زحمت نیست با این دستمال پاک کنید. تازه متوجه شدم که دستمال هم از روی زانوانم افتاده. همه بلند شده بودند. مکسیم که ظاهراً پریشانی مرا دید گفت: اهمیت ندارد، فرید پاک خواهد کرد، بیشتر باعث ناراحتی نشو. و متوجه خواهرش شده و گفت: باتریس با هم به باغ بروید، او هنوز ماندرلی را درست ندیده است. از نگاه و بیانش می فهمیدم عصبانی است. اینجا بود که دوباره آرزو کردم کاش آنها نیامده بودند. روز ما به کلی تباه شده بود و آن همه رنج و کوشش من برای حفظ حیثیت و شخصیت ظاهر همه به باد رفته بود. مثل اینکه از سفری طولانی باز می‌گشتم. خیلی خسته و افسرده بودم. منظره آن گیلاس واژگون شده یک لحظه از خاطرم فراموش نمی‌شد و به بخت بد خود نفرین می‌فرستادم که چرا در لحظات آخر با من اینطور کرد. مکسیم خواسته بود که من و بیاتریس به باغ برویم. نمیدانستم این فرمان یعنی چه. با این حال هر دو به راه افتادیم، از راه رو گذشتیم و پس از عبور از مهتابی وسیع به طرف چمنزار حرکت کردیم. بیاتریس پس از چند دقیقه سکوت را شکست: به نظر من حیف بود که شما به این زودی ساحل مدیترانه را ترک کنید و به ماندرلی بیایید. چه عیبی داشت که 3-4 ماه دیگر در ایتالیا میماندید و اواخر تابستان برمیگشتید؟ این کار علاوه بر این که برای شما بهتر بود، برای ماکسیم هم تأثیر بیشتری داشت. می ترسم که زندگی در ماندرلی دوباره برای او یک نواخت و خسته کننده شود. شاید برای شما هم همینطور. با شتاب گفتم نه، تصور نمی کنم. برای چه؟ خیال نمی کنم اینطور باشد. من خودم اطمینان دارم که ماندرلی را روز به روز بیشتر دوست خواهم داشت. جوابی نداد و ما آهسته اطراف گلها و چمنزارها قدم می زدیم. پس از چند لحظه سکوت گفت از گذشتت کمی برای من تعریف کن. به من بگو قبلا چطور زندگانی می کردی؟ ماکسیم به من گفت که اولین بار با تو در جنوب فرانسه آشنا شد و می گفت که با یک خانم آمریکایی همراه بودی. تکانی خوردم و رنگم پرید. پس ماکسیم همه ی گذشته مرا برای آنها تعریف کرده بود. دوباره آن ناراحتی شدید همیشگی به سراغم آمد. دیدم که مکس و تردید فایده ای ندارد. با کمال بی‌پروایی از خانم وان هوپر حرف زدم و ماجرای کوتاه آشنایی خود را با ماکسیم به طور اختصار برایش گفتم. گاهی قیافه‌ای حیرت‌زده و زمانی غم‌خوار